جاریکو
در دو سه موردش روایت داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميع المشتاقین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که مطرح شد راجع به اکراه بود، بله، و توضیحاتی که راجع به مسئله اکراه پیش آمد، گفتیم مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اینجا متعرض معنای اکراه و بعد یک جمله از آثاری که بر اکراه هست که اثر خیلی مهم میشه. مسئله این است که آیا بعد اگر رضا پیدا کرد کافی میشه یا نمیشه. عرض میکنم، عرض کردیم قبل از اینکه حالا مطالب شیخ رو متعرض بشیم، یکی متعرض مسئله میشیم، عرض کردیم در این سنخ مسائل در میان فقه اهل سنت خصوصا حنفی ها چون اهل قیاس هست خیلی کار کردن، انصافش زیاد، و عرض کردیم در این کتبی که من دیدم از حنفی ها انصافا این کتاب مقصود مال سرخسی خیلی دقت های خاص داره. من خودم مقصود داشتم مراجعه نکم چون جاشی نمیدونست، عرض کردم چند باری کتاب مقصود خیلی کتاب خودم خیلی پریشانه، خیلی مشوشه کتاب، و ای کاش فهرست خوب برش میدونستن مشوشیش برد میداشتن. عرض کنم که و خیلی جا به جاست، یعنی دیدم در این آقا که اینجا نقل میکنه سنموری در جلد 24 مقصود، چون دارم من مراجعه نکردم، ایشون از کتاب کاسانی هم بدایع و صنایع نقل میکنه، اون هم کتاب خوبیه در فقه حنفی، بخشای روایش هم خوبه. به نظر میاد مبسوط بحثای قاعده ایش بهتر باشه، این کتاب بیشتر بحثای به اصطلاح روایی شاید بیشتر باشه، بحثای قاعده ایش هم خوبه. انصافا هم در فقه حنفی کتاب جمع و جوریست، کتاب بدایع و صنایع. علی حال این سنهوری غیر از اون کتاب وسیط، از کردیم کتاب وسیعی که در قانون نوشته، کتاب های قانونی دیگری هم داره که یکیش نظریت العقده، حالا تصور من دارم این کتاب را اما یه جایی شروع که امروز دست رو بشنی میرس فعلا علایه حالا ایشون هم در کتاب وسیعتش متعرض اکراه شده، چون عرض کردم اصولا در قوانین غربی و فقه اسلامی چه در عبادات چه در معاملات هر جا خللی وارد شده اون رو مفصل بحث کردن، مثلا اراده نباشه، مثلا اون جهل باشه، مثلا ایشون از مشکلاتی که در باب عقد پیش میاد در این کتاب مصادر الحق، این کتاب کتاب دیگر ایشونه، یکیش مسئله غلطه، یکیش مسئله خطاست، یکیش مسئله تدلیسه، یکیش مسئله اکراه. اصولا در قوانین یکی از کارهای بسیار بسیار مهم این قسمته، قسمت هایی که خلل وارد میشه و این خلل رو تشریح بکنن، شرح بدن، مثل مسئله قصد که ما مرتب توضیح دادیم، یکی از کارهاییست که الان در قوانین کاملا متعارفه، خلل هایی که پیدا میشه، قشر و تدلیس و حیله و فریب و جهل و اکراه و تمام اینا رو یکی یکی وقت طبیعتا هم متعرض شرح قانونیش میشن که به اصطلاح چطور در چه راهی وجود داره. عرض کنم ایشون در این کتاب دیگری داره غیر از اون کتاب الوسیطش که 10 جلده و خیلی هم قطور اون کتاب، یه 4 جلد یعنی 2 مجلده 6 تا 2 مجلد به نام مصادر الحق به فقه اسلامی، یک مقارنه ایم کرده، مثلا دراستون مقارنه، ما به حسابی که بررسی های تطبیقی با فقه غربی، با فقه هم مرادش در الان در دنیا عرب فقه رو به معنی قانون میگیرن، فقه غربی یعنی قانون غربی، ما قانون میگیم اونا، کتاب قشنگی، حالا چون یک کمی جمع جور بوده و بعدش هم اون مصادر الحق خیلی نکته چیز نداره، اون کتاب وسیط خیلی نکته حوزوی و فقهی نداره، اما این کتاب داره. در این کتاب هم مواد قانونی رو ذکر میکنه که طبعا من نمیخونم چون اینا بیشتر مهندس میخوره به دانشگاه حقوق مناسب با مثلا متن قانون عرب لبنان آورده، متن قانون سوریه رو آورده، قوانین کشورهای عربی رو در باب کار خواستم برای نمونه که شما که آشنا بشید. و الا عادتا کارمون این قسمت نیست، یعنی خوندن متون قوانین عربی و غیر عربی کار ما نیست. بعدش هم متون فقهی رو آورده. حالا من نمیدونم ایشون احتمال نیما شافعی باشه یا مالکی، مصری ها اینطوری هن، اما روی فقه احناف زیاد تأمل داره و غیر از مطلبی که ایشان حالا داره، ایشان هم در همین مطلبی رو که در این جهت داره ایشون این مطلب رو در این جلدی که من دارم جلد دوش الان از این مصادر الحق از صفحه 175 به بعد، ایشون در صفحه 183 یا 4 183 والمذهب الحنفی هنا فی عیب الاکراه خلافند ما رأیناه علی فی عیب الغلط و تدلیس، چون یکی غلط رو نمیشه که تدلیس قش و تزویر در معامله، اکثر المذاهب عنایتا به تقریر مسائل اکراه و بسطها مصحبتا مفصله، خیلی طولانی و مفصل صحبت کرد. این مطلبی که ایشون گفته درسته، انصافا همینطوره. مقصد ایشون از مبسوط نقل کرد، جلد 4 مبسوط، نه 24 مبسوط نقل کرد، 30 جلد به نظر مبسوط یا 29 جلد 28 از جلد 30 چاپ کرده. به اصطلاح درسته این مطلب، مطلب صحیح در فقه حنفی. ما یه چیزی هم بنده اضافه کردم، حس میکنیم که این عده از قوانین غربی هم که بعد آمده نفسش نفس همین فقه اسلامی باشه. خوب دقت، این ما اضافه کردیم چون ایشون در مناسبات مختلف مقداری از کلمات غربی‌ها و تحلیل‌های غربی‌ها رو نقل می‌کنه، خیلی مناسب با فقه اسلامی است. بلذا احتمال دادیم ولی علم عند الله بعد از جنگ‌های صلیبی که آمدن مسیحی‌ها و بیت المقدس رو گرفتن 500 خورده، فکر می‌کنیم که 400 خورده 500 فکر میکنم که مقداری از این کتب ما، حتی کتب غیر فقه طبی ما که مسلم منتقل شد، حتی کتب غیر طبی مثل این کتب حقوقی، اینها رفت به دنیای غرب و ترجمه شد و اونا روش کار کردن. خیلی نفس تعبیراتشون و تحلیلاتشون به همین ماها میخوره و متاسفانه بعدها هم کشورهای عربی عده زیادی از اون مطالب رو آوردن. و مضافاً یک نکته دیگری که حالا شاید ایشون بازم، البته این کتابایی که ایشون نقل میکنه قبله، به نظر من میاد که کتاب اون مجلت الاحکام چیز عدلیه که اختصاراً بهش مجله میگیم، مجله کتاب قانون مدنی عقود و ایقاعات در مثلا 8 یا 9 تا عقد آورده در عثمانی بوده، اونم قطوره، کتاب قطوریه، یعنی مجلش خیلی قطور نیست با شروحی که داره، اون شرحی داره ما رستم باز، انصافا خیلی سه جلد قطوره و اون هم نکاتی داره. این مجله به نظر من تأثیرگذار بوده در قوانینی که بعدها در کشور عربی، وقتی مجله روی فقه حنفی نوشته شده دقیقا بوده، اصلا اون زمان عثمانی ها بسار میدونی اصولا این که ابو حنیفه رو عنوان امام اعظم میگن این کاره بسار عثمانی ها بود، اونا این کار، اونا ترویج کردن مذهب ابو حنیفه رو، بلا خیلی مذهب ابو حنیفه مروج نبود، اونا ترویج شدیدی کردن و به عنوان امام اعظم ازش نام بردن. علی حاله من احتمال میدم این دوتا خیلی تأثیرگذار بودن، یکی تحلیات حنفی ها رفتن به غرب، تحلیلات غربی ها که بعد آمد در کشور عربی به اسلامی به عنوان قانون شکل گرفت، در کشور عربی هم کتاب المجله مجلت الاحکام العدلیه خیلی تأثیرگذار بود. انشاءالله حالی هم باشه مقداری هم از اون المجله میخونیم. اموی عباسی نبودن، عثمانی ها بعد از زوال بنی عباس، عثمانی ها بعد از اینکه بنی عباس در بغداد زوال پیدا کرد، بعد از زوال اونها حدود 40-50 سال بعدش عثمانی ها در ترکیه شکل گرفتن. البته عده‌ای از بنی عباس به مصر رفتن، اونا خیلی عنوان پیدا نکردن، حتی زمان سیوطی هم روز عثمانی ها و عباسی ها بودن، لیکن تدریجا دیگه همه حل در دولت عثمانی شد، ترکیه شد. بسن ببینید ایشون از اول بحثش که از صفحه 175 به اونو نعل اکراه فلفقه غربی، چون اگر دقت کنیم ما همین دیروز از عبارات تحریر و علامه و شهید اول و شهید ثانی، این تعابیری که اینا در جدید آوردن اینو برای اینکه آشنا بشه، ایشون میگه الاکراه وقتون، اکراه یک فشاریست، تتأثر به ارادت و شخص، یه فشاریست که برای انسان میاد که اراده شخص تحت تأثیر او واقع میشه، تأثیر پیدا میکنه، فیندفع و علت تعاقد، بعد رو میاره به قرارداد. بعد اینجا ایشون میگه که اکراه در حقیقت دو جوره، یک جور اکراه معدم اراده است، یک جور اکراه مفسد اراده، دو تا رو با هم فرق میزن. احتمالاً این عباراتی که از علامه میگه، بعد چون برمیگردیم به عبارات علامه، این در ذهنتون باشه، یک اکراه به یک درجه است که مفسد عقده، یک اکراه در یک جهتی است که مفسد عقل نیست، فقط معدمه. ولا یعدم الاکراه الاراده ولکن یفسدها، که من نه حالا از چون عرض کردیم یک کسی که تحت اکراه قرار میگه خونش بفروشه، ولذا علامه در تحریف داشت که لو اکره علی طلاق فطلق ناویان، درست اکراه بود اما نیت طلاق کرد، میگه فر اقرب وقوع طلاق. نه این در حقیقت همون مفسده، میگه گاهگاهی اکراه جوری میشه که اصلا اراده نیست، اصلا حتی لفظ دارم به اراده تکلم نمیکنه. دقت کردین یه دفعه روشن شد، یه دفعه اراده تعبیر زیباییست دیگه، به هر حال اراده بله حضل نیست. نه علایان مرحوم ناینی در این بحثی که در اول قصد بود که مباحث انشا، یه بحث راجع به کذب و حذف اینا ما نخوندیم، این که در انشایات کذب در انشایات چه، چون چند بار شیخ داره که این شبیه کذب در اخباریاته، ناینی رو توضیح داده اون اگه خواستن نخوندیم ما خودمون دارم میگم. ولا یعدم الاکراه و الاراده ولکن یفسد و ذلك ان الذي يقع عليه الاکراه قد اختار احون الضررين و اراد الا ان الاراده التي صدرت منه هي اراده فاسده. حالا چرا این حرف زدن اراده فاسده اراده معدومه؟ این به خاطر ترتیب اصلا، لانها لم تكن حره مختاره، چون این اراده به حریت و آزادی نبود. و انما یکره الاکراه و یعدم الاکراه و الاراده اذن تزعد انوتن لا رهبتن، اگه ترس نباشه اصلا با مثلا فشار شدید و با جنگ و اینا به سر از رو گرفته بشه. کما اعدام امسک المکره، این رو اعدام اراده گرفته، مکره به ید المکره و اجر القلم فی یده به توقیع علی التزامه، مثلا توی همین میبرن تو اینجا که اعتراف بگیرن، اصلا اون حاضر نبوده اعتراف بنویسه، دستش میگیره مینویسه امضا میکنه، اینه اصطلاحا الجا میگن. اینا میخواد فرق بگذارن، وقت فرقش در کجا میشه؟ بله و فلحالت الاوسا و فلحالت الاولا، در جایی که فاسد باشه حالت فساد الاراده یکون العقد قابلا للابطال، این اصطلاح دیگری بود که ما در قبل از بحث‌های تعطیلی خوندیم، تو این بحث‌های اخیر که پیش آمد دیگه این اصطلاح رو نخوندیم. به اصطلاح یه اصطلاحی است که موجوده در کتاب سنوری است، از غربی‌ها گرفته، عقد رو دو جور میده، قابل للابطال و عقد باطل. این عقد قابل للابطال رو حنفی‌ها گفتن فاسد، ما میگیم عقد معلق. اصطلاحات فرق میکنه، ایشون میگه گاهی عقد قابل برای ابطاله، عقد فضولی دیگه، خودمون قضیه سنگین نشو کنیم، عقد فضولی رو ابو حنیفه میگه عقد فاسده، عقد بچه، عقد باطله، عقد فضولی، عقد فاسده. عقد فاسد رو در این اصطلاحی که سنهوری داره در غربش یعنی عقدون قابلون للابطال، قابلون. اما اگر عقد اصلا واقع نشد میگن باطلون. پس فرق، پس این که آمدن اراد اکراه رو دو جور گرفتن، عرض کردم خدمتون دائما و ابدا در ذهنتون باشه، هر وقت تقسیمی آمد حتما نکته‌ای در پیشه، حتما عذابیه. همین در همین کتاب سنوری چند بار من عرض کردم ایشون کتاب بحث بی رو از مقایزه، الان عربا مقایزه، من پای و پا، کالا به کالا، معامله کالا به کالا رو در لغت عربی معاصر مقایزه، قاف و الف یا و راد اختصاد، مقایزه به اصلا کالا به کالا یا پای و پا. مثلا بی رو غیر از مقایزه میدونن، در صورت ما مثل هم میدونیم دیگه، فرق نمیکنیم. اصطلاحا اینه که اگر عوض پول باشه، نقد باشه، این بیه، کالا باشه، مقایزه است. این اصطلاح، اما این اصطلاح نیست ها، خیال نکنید، من چند دفعه عرض کردم تکرار میکنم برای اینکه این اصطلاح نیست، خیال نکنید آقا این اصطلاح گذاشت، من این اصطلاح نمیگذارم. عرض کردیم این نکات راجع به یک نکاتی است که ترتیب اثر داده میشه. اگر ما گفتیم یکیه یه اثر در نظر گرفتیم، اگر اونا گفتن دو تا اثر دیگه در نظر گرفتن، دقت میکنید چه میخوام عرض کنم؟ اونا چون حرفشون اینه که اگر بی باشه، پول باشه، اگر پس این طرف مشتری پول نداد، یک ماه اذیت کرد پول نداد، طرف دادگاه بالاخره پول ازش گرفت، در قوانین غربی سود پول هم ازش میگیرن، روشن شد؟ اما اگر پس این عوض و بدل 10 تا پتو باشه، یک ماه نداد، در قوانینشون بعد از یک ماه که پتو میگن دیگه سود پتو رو نمیگیرن، سود پول رو میگیرن، روشن شد؟ چه ما چون علاقه سود پول نمیگیریم، اونا چون فرق گذاشتن بین پول و کالا، اگر تأخیر کرد سود پول گرفته میشه، سود کالا گرفته نمیشه. ما چون علا کل حاله سود نمیگیریم، نه سود پول نه سود کالا، لذا هر دو رو به عنوان بی حساب میکنیم. اونا فرق، دقیقا این نکته فنی رو خوبه، این که میگه اراده فاسده یا اراده باطله معدومه، این نکته داره، نکتهش اینه که اگر اراده فاسد بود یعنی عقدان قابل للابطال، میشه ابطالش بکنه میشه نه، اگر اراده معدومه بود دیگه عقد قابل نیست. و فی الحالت الاولا حالت و فساد یکون العقد قابلا للابطال، اما فی الحالت ثانیه فان العقد یکون باطلا. اون وقت بعد وارد نکات دیگری میشه که در فرق بین اکراه و تدلیس، تدلیس غش در معامله است، توضیح میدیم. بعد از این مطلب ایشون نصوص قوانین عربی رو توضیح میده. این قسمت بحث کتاب ایشون به درد دانشگاه ها میخوره و خوبم هست، قشنگه. و این که چه مقدار مثلا کتب قانونی عربی تأثیر پیدا کردن به اصطلاح به قوانین اسلامی یا قوانین غربی.
میشه گفت چه حالت از فرد شد؟ یه حالت که انگشت طرف رو میزنن تو جوهر، میزنن پای قرارداد،
اینه بناسون، اینه اسمش الجا بگذارن،
این
الجا، این الجا، این آمدن گفتن اکراه دو جوری، یک نحوش الجای دوشتن، این یک تعبیر، یک تعبیر ایشون فاسد و معدوم، اراده فاسد و معدوم. درسته؟ ما هی خیلی اصرار داریم که اشکال نداره مثلا مطرح بشه، اما خیلی تقید به عبارت. و این فرق بین فاسد و معدوم حرف خوبیه، عرض کردیم چون در تحریر داره مرحوم علامه، لو اکره علی طلاق فطلق ناویان، این طلق ناویان در حقیقت همون اکراه فاسده، ایشون میگه فل اقرب وقوع طلاق. چرا افتاد اقرار
فاسد؟ اون میشه اصرار دیگه،
اصرار نیست، نه نه طلق ناویه، واقعا
نیت میکنه قرار بدن، یعنی اگه فشاری نمون قرار نمیدار، الان میگه دخترم طلاق،
اگر فشار نبود طلاق نمیدار. ایشون که از گفت ما زیر بار زور نمیدیم، اگر زور پر زور باشید، زور پر زور بود و ایشان طلاق داد، اما در حین طلاق هم قصد طلاق کرد. اما منشأش زور بود، خب همین میخوام بگم چون منشأش زور بود، اراده آزاد نبود، این به درد نمیخوره. سلب اراده که شد این کافی نیست، کافیه برای این که اون باطل باشه. اینا آمدن گفتن نه کافی نیست باطل باشه، قابل الابطال. اگر سلب دقت فرمودید، اگر اراده فاسد شد صالح للابطال، نه اینکه این باطل باشه. دقیقاً من اینا رو میخوام که معلوم بشه برخوردهایی که شده در خارج از حوزه دینینه. ببینید مثلا ایشون قانون مصری نعمال، من نبود قوانین بخورم، ایشون میگه یجوز در قوانین ماده 127 ابطال العقد لل اکراه. این یجوز و ابطال معلوم میشه خود اکراه رو باطل حساب نمیکنه. در فقه ما باطل شده اذا تعاقد شخصون تحت سلطان رهبت بعثها المتعاقد الاخر، یک فشاری ترسی عمل ترسناکی رو متعاقد آخر. این چرا متعاقد آخر گفت؟ چون اینا در انواع اکراه که بحث کردن گاهی اکراه رو شخص دیگری میاره، گاهی اکراه رو همین طرف مقابل، اون که از من داره میخره اون من اکراه میکنه، تارتا شخص دیگری. حالا اون شخص دیگر تارتا مثلا برادر ایشونه، تارتا قانون دادگاهه، تارتا شرایط زمان، اینا رو یکی یکی توضیح دادن. حالاتی که برای انسان پیدا میشه برای اکراه گاهی از طرف مقابله، گاهی آرتم از نکال فی نفسی دون حقن. این دون حقن یعنی اگر این مرحوم شیخ هم داره، چون چیزیست که بعد مرحوم شیخ داره اینا خیال میکنم، مثلا ایشون میگه اگر یک حکم الهی رو گفتیم برای یک حکم الهی شخص مالی رو بفروشی ولو اکراه شده، چون به حقه این درسته، این معامله رو دقت کردیم. این تأثیر به فقه اسلامی است. دون حقه، اگر این اکراه حق بود قانون به اون گفت که حتما بفروش ولو راضی نباشه، دقت کردین، چون به حق بوده این معامله صحیحه، معامله دیگه باطل نیست. دون حقه و کانت قائمتن علا اساس و تکون الرهبه قائمتن علا اساس اذا کان از ظروف الحال تصبرو لطرف الذی یدعیها ان خطرن جسیمن، نه جسمیان، خطرن جسیمن مهدقن به یحددو، مهدق یعنی خطری که فراگیره، اهدا کنتم به عرشی مهدقی، اهدا در لغت عرب فراگیر، یعنی از همه طرف اونو بگیره. خوب او غیره فی نفس، خیلی عجیب و اینه که شیخ هم داره، اول جسم اول شرف که ما داریم ارز ما کلمه یا ناموس در کتاب ما یا ارز آمده. ببینید فی الجسم فی نفس اول جسم از نظر روحی برش تأثیر میکنه یا جسمی، اول شرف اول مال. خب میگم خیلی از مطالبی که در مکاسب بعد میخونیم این ریشه هاش مشترک بین بسه. بعد ماده دیگه و یرا فی تقدیر الاکراه جنس من وقع علیه ها در الاکراه و سنه، یعنی به عبارت اخرى اکراه امر نسبیه، از یک شخصی اکراه صدق میکنه برای یک شخصی صدق نمیکنه، روشن شد؟ امر واحد نیست. سنه و حالته و الاجتماعی حالته و صحیه و کل ظرف آخر من شأنه ان یؤثر فی جسامت، جسام سنگینی بزرگ بودن، جسامت الاکراه. این باز ماده بعدی 128 اذا صدر الاکراه من غیر المتعاقدین فلیس للمتعاقد المکره ان یطلب طلب ابطال العقد ما لم یثبت ان المتعاقد الاخر کان یعلم. دقت کنید این شبیه تدلیسش کرد، یعنی یک کسی آن نه تهدید کرد که حتما این کتاب این آقا بفروش، این آقا هم گاهی اصلا نمیدونه اکراه شده، آمده معامله انجام میده، اینا بردن اینجا رو علم نه رو واقع اکراه. بحث در اینه، دقت فر مسئله روشن شد؟ بعد من بهش میگم من نمیدونستم، من خیلی خود داری کتاب میفروشی، میگم نه آقا یک آقای پشت سر من گلوله گذاشته بود، هفته گذاشته بود اگه نفروشی میکشتم، من به خاطر او بود. گفت من که خبر نداشتم، من دیدم کتاب به من فروخت خریدم از شما. اینجا دقت کنید اذا صدر الاکراه من غیر المتعاقدین فلیس للمتعاقد المکره ان یطلب ابطال العقد ما لم یثبت ان المتعاقد الاخر کان یعلم او کان من المفروض حتما ان یعلم بهاد، یعنی یا علم فعلی داره یا علم شعنی، شرایط جوری بود که علم پیدا کنه، من علم پیدا نکردم. خب چرا واضحه که پشت سر من هفته گرفته، یعنی چه علم پیدا نکردم؟ شرایط مناسب بود با علم پیدا دقت کردین در ظرف مواد قانونی اصلا قرار یا خیلی سعی کردن روی اون نکات فنیش اکراه بود. بعد ایشون نصوص قانون مصری و اینا رو داره. ایشون در بحث اسلامی شده به ذهن آمد، حالا این کمی هم به اصطلاح ایشون بعد راجع به این مفصل صحبت کرده که من چون مربوط به قوانین فعلی است دیگه مخالیم. ایشون داره علی اکراه فقه اسلامی صفحه 183 در اونجا یبرز الاکراه، ببینید، بروزن واضحن فقه اسلامی و یتمیز و هذا الوضوح عن سایر عیوب الاراده. خب حتی میدونید نکتهش هم چیه؟ نکتهش اینه که تو حدیث رفع هم اکراه دیگه، یعنی به پیغمبر این ریشه بحث برگه. این سر این که توی این مسئله خیلی کار کردن چون برمیگرده به رسول الله، ایشون میگه خیلی زیاد کار کردن. حالا خیلی یه قصه خنده‌داری هم مبسوط نقل می‌کنه سرخسی که شیبانی محمد ابن حسن که شاگرد معروف ابو حنیفه است، ایشون یک کتابی نوشته به نام اکراه. ظاهرا در اون کتاب یک چیز بدی هم به خلیفه گفته، بعد بردنش دستگاه و خلافت رو در معرض خطر. اینو قصه بخونم از این کتاب اگر راست باشه. یقول سرخسی فی المبسوط ان محمدن بعد اونیه به وضع کتاب فی الاکراه، گفتیم اونیه رو مجهول مخنی اناه الله قصده الله، خواسته یک کتابی در اکراه داره. وقد ابتلیه به سبب تصنیف هادل کتاب علا ماهو که ان ابن سماعه قال لما صنف محمد هادل کتاب سعابیه بعد حسادیه را خلیفه، رفتن نمیمه کردن و قال انه صنف کتابن سما که فیه لسن. تو اون کتاب اونجا تو دوستی خلیفه دوسته، این تو کتابش نوشته، اینو بردن پیش خلیفه که آقا این خطاب کرده به خلیفه این کتاب. بله لسن غالبن، زورگو یک آدمی که زور آمده غلبه پیدا کنه. فقطاد رضالک و امر به احضاره، این ابن سماع میگه و اتاه و شخص و انا معه، من همراهش بودم پیش خلیفه. فادخله علی الوزیر اولا فی حجتی، قبل از اینکه پیش خلیفه برم پیش وزیر بود. فجعل الوزیر یعاتبه علی ذلک فانکره محمد اصلا هم گفت من ننوشتم، یار نوشته بود، منکر شد. ایشون میگه فلان ما علم تو سبب، من فهمیدم به خاطر کتابه، خودم رفتم خونه محمد، حسرت و رجوع الی داره، از اون طرفم خانه اون طرف پلیس به اصطلاح محاط شده بود، گرفته بودن برای اینکه کسی وارد خونه نشه. و تصور تو حائط بعض الجیران، تصور تو از دیوار بالا رفتم، سور یعنی دیوار، از خانه بعضی همسایه‌ها دیدم چون در بسته بود و پلیس اونجا. بلعنهم کانوا سمر و علی بابه، سمر یعنی قفل زدن در خونش، قفل کردن که کسی وارد خانه نشه. فدخلت داره و فتشت الکتب، کتاب ها رو دیدم، حتی وجدت کتاب الاکراه، کتاب رو پیدا کردم. فالقیتو فی جب، در یک چاه انداختم تو خونه، رفتم کتاب رو تو چاه انداختم و برگشتم. بله لان نشورت احاطو به دار، شورت جمع شرطه پلیس، اینا احاطه کردن قبل خروجی منهان، دیگه نتونستم از خونم بیام بیرون. فلم یمکنی ان اخرج فاختفیتو فی موضع، رفتم یه گوشه خونه مثلا قایم شدم. حتی دخلو و حملو جمیع کتبی الادار خلیفه، همه کتاب ها رو برداشتن بردن پیش خلیفه. بله این هم یک اکراه شدیدی، خودش هم کتاب اکراه هم مصداق اکراه، هر دوش بله بعد بخوره که سخوره. به امر الوزیر و فتشوا فلم یجدو شیئا مما ذکره السائله، هم دیگه کتاب اکراه پیدا نکردن. فندم الخلیفه علی ما صنع به و اعتذر اله، الی آخر بحثی که داره. عرض کنم البته بعد داره که چاه مثلا احتیاطی شده بود فرستن چاه رو خالی کنه، این کتاب یه گوشه گیر کرده بود تو چاه نیفتاده بود، یه گوشه مثلا آجری جلو آمده بود، این کتاب روی آجر گیر کرده بود، کتاب سالم در آورده. این هم بقیه قصه کالا دیگه نمیخوام بخونم. بلا
خیلی خیالی بود،
اما اگر راست باشه مصداق خود اکراه هم هستی، حالا بعد کتابش مصداق اکراه. بله بعد ایشون میگه بله فقه الاسلامی عندما یتناول نظریه الاکراه یتبسط فیها، خیلی عجیبه، خیلی مفصل وارد این بحث شدن. از کلم ایشون یتوسط رو گفته، کاشی میگفت که غربی ها متأثر بودن. و یفیز و فی تفصیلات ها حتی انه لیتمیز عن الفقه الغربی فی هذه النظریه فی امور ثلاثه. سه تا نکته اساسی بین مباحث اسلامی ها و غربی ها وجود داره. اولا این دواین یندرول فقه الاسلامی علل اکراه که عیبن فل اراده، یعنی اون آزادی اراده و اختیار رو به هم میزنه. یه یجعل فی المذهبین الحنفی و شافعی الجزاء علی اشد من الجزاء علی عیوب الاراده الاخرى، برخوردش شدیدتره. مثلا خطا غلط، برخوردش با غلط اینقدر شدیدتر نیست. فقط رأینا ان کلا من الغلط و تدلیس لا یمنع من صحت العقد. تدلیس شبیه قبن، قبن مانع صحت عقد نیست، اجازه میده عقد صحیحه. قبن اینطور شدید نیست. و این نماییت جرال عقد غیر لازمه فیکون للعاقد الخیار فی امضاء العقد و فسخی. اما فی الاکراه فالمذهب الحنفی فی تحدید الجزا، یعنی کیفری رو که رو در نظر میگیره، یتردد بین فساد العقد و توقف او و کلاهما اشد من عدم اللزوم و ظاهر المذهب فساد العقد و المذهب الشافعی یجعل جزاء الاکراه البطلان، که پیش ما هم همینه. الا ان مذهب مالک یجعل جزاء الاکراه عدم لزوم العقد مثل خیار قبل. دقیقا یک مقابله میکنه ما بین فقه اسلامی و قوانین غربی در فقه اسلامی هم بین مذاهب. بله، فیستبی الاکراه فی ذلک مع سایر عروب اراده، مثل قبل، مثل مقبول بشه. ثانیا و عندما ینظر الفقه الاسلامی الى الاکراه که عمل غیر مشروع یقف و طویلا عند ذلک و یفصل کیف یرجع العاقد الذی وقع علی الاکراه عن المکره به زمان جزای اکراهی. ثالثا ولا یقتصر الفقه الاسلامی علی هاتین الناحیتین بل هو یجاوز بالاکراه منطقه العقود و تصرفات. چون در فقه اسلامی عبادات هم هست، غیر نام هست، بحث اکراه رو در خیلی جا برده، اختصاص به بحث عقود نداره. و درست همه هست که سرش میگه رسول الله فرمودن امتی الاکراه، چون برگشت به رسول الله این رو در تمام فقه جاری کردن، در تمام ابواب فقه آوردن. فتندم جفیه نظریات مخالف مختلفه یعاله جها الفقه الغربی فی نواه اخرى. فقه غربی در اینجا بررسی نمیکن توی مناسبات دیگه. تندم جفی نظریت العمل غیر المشروع، عملی که جایز نیست، غیر قانونیه. نظریت ضروره، مقدار ضرورت و از ضرورت فقط داره بقدر. و نظریت دفاع قانونی که اگر اکراه بود چه حق دفاع داره یا نداره. و نظریت الودیعت الاستراریه که اکراهش بکنه. و نظریت سوریه فی بیع تلجعه، تلجعه مراد الجاه. و نظریت سبب الاجنبی و غیر ذلک من النظریات التي لا تعارض لها هنا لخروجها. راست توی بحث بی نیوردن، توی بحث عقود نیوردن. لخروجها ان نطاق ها در بحث. و بعد ایشون که میگه ما بحثی رو که در باب اکراه انجام میدیم، ما چون گفتیم یکی رو بخونیم ایشون رو بقیه هم بیه. ایشون یک، استعمال و وسائل الاکراه تو حد دو و خطر جسیم مهدر، اینا رو یکی یکی شرح داده که دیگه من شرحش نمیخونم، آیون خواستم مراجعه کنم. دو، هل یکون الاکراه متحققن اذا کان القصد منها الوسوء الى غرض مشروع. عرض کردیم مثلا در جاهایی کسی که احتکار کرده، شارع گفته حتما وادارش کنیم بفروشه، اکراهش کنیم بفروش، این اکراه گفته اشکال نداره، این معامله درسته. چرا؟ چون مکره خود قانونه. اگر قانون آمد رو اکراه کرد به کاری دیگه، اینجا آثار اکراه بار نمیشه. این مراد ایشان اینه، هل یکون الاکراه محتقا اذا کان القصد منه. اینه مرحوم شیخ هم داره، انشالله میخونیم در اونجا، الوصول الی غرض المشروع و هل یتحقق عن طریق شرکه و نفوذ به اسم النقود و نفوذ الادبی، یعنی اخلاقیات کافیست یا نه. نه، سه، الرهبت التي تحمل علی التعاقد، یعنی ترس. ایشون چون یکی مسئله ترس گرفته، یکی مسئله کشتن قتل. مسئله چهارم، الجهت التي يسر منها الاكراه، چون اکراه یا از متعاقدینه یا خارج متعاقدینه، و اگه خواست این یکی چون کمتر آیین ما دارن دیگه، اینا رو یکی که شرع از هم طولانیست، ما بنامونی نبود که حتی این مقدار خونده بشین به قولشون قصه خیالی ناقا. بعد ایشون یکی که این چهار جهتی رو گفتیم، الجهت التي صدر من هر اکراه و یقع الاکراه عادتا من احد المتعاقدین، ولکنها قد تر یقع من الغیر، این دوتا او تتهیأ ظروف و مصادفتن، شرایط زمانی یک جوری شده که این اکراه میشه، مکره میشه، فیستغلها احد المقال، مثلا بناس یه چیزی رو تو بازار کمیاب بشه، این میاد این مثلا یا فراوان میشه، این شرایط رو وادار میکنه، دقیق میکنه، شخص رو وادار نمیکنه، شرایط زمانی شرایط خاصی الان پیدا شده که ایشون وادار میشه، مجبور میشه این چیز خودشو بفروشه، اگه این شرایط بود نمیفروخت.
یش
بلا
بر استرار مطلب
میشه، بعید استرار، این وادار شده به این کرد. بعد ایشان متعرض این قسمت احد المتعاقدین گفته خراب میه و اداوه قل اکراه من الغیر مستوفیان لشروطه کان مفسدن لتصرر کل اکراه الواقع من احد المتعاقدین. بعد ایشون از کتب اهل سنت هم آورده و یبدو بله، بعد ایشون مطالب مذاهب مختلف رو متعرض شده، بعد ایشون میگه و یتبین من هذه النصوص ان مذهب مالک یعتد بالاکراه حتی لو تهیأ مصادفتا، این رو به اکراه حساب کرده، به مکره حساب کرده، به انکان الاکراه علی سبب التصرف لا علی التصرف نفسه فلم یکن للمتعاقد الاخر غیر المکره به حساب فلم بله یدون فی وقوع الاکراه بل لم یکن یعلم به علام آمر و المذهب علی هذا الوجه یم بذل اکراه الی مدن بعید، که انما اکراه رو با یه سطح یعنی یک مقدار وسیعی برای اکراه قائله. بله بعد مسئله پنجم حکم اکراه که قولشون نظیف و مسئله خامسه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.